شاه وارد هتل مجلل خودش در روم شد، فرد دیگه پشت سر اون وارد شد. اونا در ابتدا همدیگر رو نشناختن، اما اون فرد کسی نبود جز آلن دالس، رئیس CIA. آیا این صرفا یه اتفاق غیر منتظره و عجیب بود؟
احتشامی شاهد عینی:
فردای 25 مرداد میاد تهران و یه راست میره سراغ روزولت. روزولت میگه نه، این شکست نخورده و این جز برنامه است که اگه اینجور میشد ما باید چی میکردیم. شما برید و صحبت کنید از پیش کرومیت روزولت، هندرسون پامیشن رو جوی که مصدق، حتی بهش میگه که ما امکان داره نتونیم شما رو به رسمیت بشناسیم. هندرسون میگه من در اتاقش بودم که تلفن زد به رئیس شهربانی و عرض کنم که به سران ارتش و بقیه که آقا روز 28 مرداد هیچ گونه تظاهری در تهران نباید.
دو روز سرنوشت‌ساز و پر التهاب برای مخالفان و موافقان کودتا می‌گذرد. در روزهای 26 و 27 مرداد 1332 شعارهای طرفداران و مخالفان شاه در خیابان‌های تهران شنیده می‌شود. دولت سعی می‌کند فضا را آرام کند و تنش‌های خیابانی را کم کند. بنابراین از موافقان خود می‌خواهد که درگیری ایجاد نکنند. این مسئله باعث می‌شود فضای روانی به دست طرفداران کودتا بیفتد. یک روز قبل از کودتا، آیت الله کاشانی با مشاهده اوضاع احساس خطر می کند و یک نامه تاریخی به مصدق می نویسد که برای همیشه در تاریخ ثبت می شود.
زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت کنترل نگه داشته بودم، با لطایف الحیل خارج کردید و حالا همانطور که واضح بود در صدد به اصطلاح کودتاست. این نامه من سندی در تاریخ ملت ایران است که من شما را از وقوع حتمی یک کودتا آگاه کردم.
دکتر مصدق اما در پاسخ به نامه می نویسد:
این جانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم.
و اینگونه با بی‌اعتنایی دکتر مصدق به توصیه های آیت الله کاشانی و دوستان نزدیکش و خالی شدن خیابان ها زمینه برای آمریکا و انگلیس مهیا می شود تا مرحله دوم کودتا را کلید بزنند. مهره های آمریکایی این بار اما هماهنگ تر از قبل نقشه کودتا را اجرا می کنند.
بهادری نژاد شاهد عینی:
چون سلسله تظاهرات و اینا سرستان می شدیم، اومدم سر کوچه که ببینم چه خبره. سر کوچه که رسیدم نزدیک میدان حسن آباد، شارع حسن آباد، دیدم که ماشین های ارتشی هست، از کامیون ارتشی است که تعداد زیادی سرباز اسلحه به دست پیشترم میدم. به اسلحه ها هم گرفته بودن که هر کسی حد بزنه فوری تیر بزنن، یعنی اجازه تیر اندازی داشتن. اینا مردم ایستاده بودن در کمال تعجب که چه خبر شده. همین گفتم ارازل و اوباش هم بودن که تو همین کامیون ارتشی شعار میدادن به نفع شاه و به نفع کودتا و غیره، و اینا رفتن و ما هم متعجب بودیم که چی شده.
احتشامی شاهد عینی:
اون خیابون انقلاب که بعد از کاخ میرفتی، بعد از خیابون فلسطین میری اونجا، یک دو سه تا کامیون دیدم که مقدار زیادی عرض کنم از این گردن کلوفت لباس های چیز پوشیدن و مقدار زیادی این جاهلایی که مال میدون امین سلطان و میدون عرض کنم اونجا بودن، اینا سوار ماشین عکس شاه گذاشتن، تعدادی هم پاسبان چوشون بودن، اینا مرتب داد میزن جاوید شاه جاوید شاه ولد میشن.
در روز کودتا شعبان جعفری که در زندان شهربانی است از طریق دوستانش قائله را هدایت می کند. هنگام ظهر زاهدی او را زندان آزاد می کند تا هدایت دسته اوباش به سمت خانه مصدق را بر عهده گیرد. او به همراه یک جیپ ارتشی و با پرچم قرمز در دست مأموریتش را با 5,000 الی 6,000 نفر از اراذل و اوباش در به ثمر رساندن کودتای 28 مرداد آغاز می کند. اوباش با هدف حمله به ساختمان های دولتی میدان ارگ، دفاتر احزاب و روزنامه ها واقع در میدان بهارستان و ساختمان های شهرداری، تلگرافخانه، شهربانی و دژبانی واقع در توپخانه از جنوب تهران راه شمال را در پیش می گیرند. درگیری ها و ناامنی فضای شهر را آشفته کرده است. دکتر محمد مصدق با اقدامات نادرست نظیر انحلال مجلس 17، بازداشت نیروهای مذهبی همچون یاران نواب صفوی و اختلاف فزاینده با آیت الله کاشانی زمینه شکاف بیش از پیش در جامعه و اضمحلال دولتش را فراهم آورده و حمایت مردم را از دست داده است.
احتشامی شاهد عینی:
کم کم صداهای به گوش می‌رسه، من طاقت ندارم و پیاده به سمت خیابان شاه که حالا خیابان جمهوری رفتم. دیدم کامیون‌های ارتشی که سعی کرده بودن نمره زرد آنها مشخص نباشه، پر از زن و مرد که همه مشخصات مردم جنوب شهر را داشتن و عکس شاه را در دست دارن به سمت میدان بهارستان میبرن. در حدود ساعت 12 تیراندازی در خیابان کاخ شروع شد که من خود را به خیابان کاخ رسانم. در جلوی منزل دکتر مصدق آشوبی بود. سرهنگ ممتاز و سربان داور پناه از خانه مصدق محافظت میکردند. در همین حال سرگرد اسکویی با یک تانک به خانه مصدق حمله برد و صدای عجیب گلوله‌های تانک زمین را به لرزه میانداخت. من در یک دکان خاربار فروشی خیابان کاخ پناه گرفته بودم. حفاظت خانه 109 مصدق در هم شکسته شد و سرگرد تانکدار مقاومت سرهنگ ممتاز و داور پناه را در هم شکست و آنجا را تصرف کردند.
خانه ویران شده، درها همه شکسته و شیشه ها در حیاط پراکنده شده. این توصیف منزل مصدق در ساعات پایانی 28 مرداد است.
احتشامی شاهد عینی:
کودتاشان شروع به خارج کردن اساسی منزل دکتر مصدق کردن. هر کس هرچی به دستش میرسید پیدا میکرد میبرد. خلاصه بعد از چند دقیقه این خانه به کلی ویران و با خاک یکسان شد و دیگر کوچکترین چیزی که در آنجا قابل استفاده باشد وجود نداشت.
خیابان‌های تهران در دست طرفداران شاه است.
کنید لاو از ماموران سفارت آمریکا:
گروهی در خیابون حرکت می‌کردند که به اطراف خودروی من اومدند. گفتن زنده باد آمریکا، و این بخشی از جمعیتی بود که سعی داشتن مصدق و سرنگون کنن. بعد من به ملاقات سفیر رفتم و اونم همون موقع مرا به حضورش پذیرفت. خیلی خوشحال و شاد به نظر می رسید.
ساختمان رادیو مهمترین مکانی است که تسخیر می شود. برنامه ها قطع می شود و بعد از چند دقیقه سکوت فردی پشت میکروفون می گوید:
اینجا تهران.
مردم، خبر بشارت آمیز، خبر بشارت آمیز. چند دقیقه دیگر سرلشکر زاهدی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند.
به نام خداوند متعال. ملت رشید و هموطنان عزیزم، بر حسب امر اعلی حضرت همایونی شاهنشاه سمت نخست وزیری را پذیرفتم.
و در قبول این خدمت بعد از امید به خداوند به نیروی شما متکی هستم. دولت در گذشته خیلی به شما وعده داده است. امیدوارم این خدمتگزار بر خلاف آنها به وعده های خود عمل نمایم. برنامه های این جانب به طور اجمال از این قرار است:
یک، حکومت قانون. دو، بالا بردن سطح زندگی مردم. سه، موتوریزه کردن کشاورزی. چهار، پایین آوردن هزینه زندگی. پنج، بالا بردن مزد کارگران. شش، بهداشت عمومی و مجانی برای همه. هفت، تقویت بنیه مالی کشاورزان. هشت، تأمین و حفظ امنیت عمومی. نه، تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی. این بود خلاصه برنامه‌های این جانب و بعد برنامه خود را به تفصیل بیان خواهم داشت.
کودتا با موفقیت در 28 مرداد انجام می شود. مصدق و آیت الله کاشانی دستگیر می شوند. مصدق نتوانست پشتیبانی ملت را تا آخرین دقایق همراه خود کند. شاه که پس از کودتای 25 مرداد به روم ایتالیا گریخته بود به کشور بازگشته است و ارتشبد زاهدی از نزدیکان محمد رضا و از عاملان کودتا به عنوان نخست وزیر اوضاع را در دست می گیرد. چهار ماه از کودتا نگذشته بود که خبر ورود ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا جنایت دیگری را در ایران خلق می کند. در 16 آذر 1332 در دانشگاه تهران یک پارچه اعتراض می شود. ارتش خون 3 دانشجو را بر زمین می ریزد. فردای روز 16 آذر نیکسون وارد تهران می شود و با تشریفات فراوان به دربار می رود. صحبت های مسئولین دو کشور برای سرنوشت نفت ایران به نتیجه دلخواه آمریکایی ها می رسد. علی امینی وزیر وزارت امور اقتصاد و دارایی و پیش نماینده کنسرسیون نفت پای قرارداد جدید را امضا می‌کنند تا تکلیف نفت ایران بدون رهبران نهضت ملی مشخص شود. قرارداد جدید 40 سال یعنی یک دوره 25 ساله با حق تمدید در 3 دوره 5 ساله است و تقسیم عایدات بر اساس اصل کلی 50-50 است. وقتی که قرارداد کنسرسیوم برای تصویب به مجلس میرسد، شاه از قوه مقننه میخواهد که آن را تصویب کند و آن را قراردادی شرافتمندانه و منصفانه میداند که در شرایط فعلی بهتر از آن را نمیتوان به دست آورد.
تجربه نهضت ملی جلوی چشم ماست دیگه. در نهضت ملی دکتر مصدق با آمریکایی‌ها حسن ظن داشت، بلکه ارادت داشت، با انگلیسی البته بد، اما مایل نبود تکیه کنه به اونا، مایل به استقلال بود. اون کسی که عامل کودتا علیه دکتر مصدق شد نه یک انگلیسی، یک آمریکایی بود و پشت سرش بیش از دستگاه انتیجنس سرویس انگلیس سیای آمریکا قرار داشت. آمریکا اینجوریه، یعنی با یک نظامی، با یک حکومتی که مطلقاً حکومت دینی هم نیست، حکومت انقلابی هم نیست. نهضت ملی که یه حکومت انقلابی نبود، فقط همین دنبال استقلال کشور از زیر یوغ انگلیس ها بود و خیال میکرد آمریکایی‌ها کمکش میکنن. با او هم نتوانستن بزازن، با استقلال کشور مخالف.
دسیسه های آمریکا تمامی ندارد. هنوز درس های پنهانی حاوی خنجر که هدف پوشالیشان برهم زدن نظم و امنیت و آرامش این آب و خاک است در تلاشند تا با وسوسه های گوناگون، تحریف های بی اساس و سخنان پوچ سعی در رخنه کردن شک در باور مردمی کنند که انقلاب اسلامی ثمره اتحاد و سرسپردگیشان به امام امت و پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب است. با اینکه در سالهای گذشته درباره کودتای 28 مرداد زیاد گفته شده، اما همچنان سوالات و ابهامات در این زمینه کم نیست.
توطئه‌های بی‌پایان آمریکا بعد از کودتای 28 مرداد.
هفته گذشته دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا مصادف با وقایع 28 مرداد در وبسایت خودش اسنادی رو در ارتباط با این وقایع منتشر کرد. این دانشگاه که معمولاً اسناد مرتبط با سیاست خارجی آمریکا رو آرشیو می‌کنه اعلام کرد با استناد به قانون آزادی اطلاعات در آمریکا موفق شده برای اولین بار تعدادی اسناد سری منتشر نشده از سازمان سیا رو درباره رخدادهای 28 مرداد به دست بیاره و اونها رو در وبسایت خودش منتشر کنه.
28 مرداد تا چند حاصل طراحی و سازماندهی دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس بود و تا چند نتیجه عوامل داخلی. آیا خارجی‌ها را عامل اصلی کودتا می‌دانیم تا نقش عوامل داخلی را نادیده بگیریم؟
بعد از انکارهای مستمر و در واقع نفی مدام، سرانجام تشکیلات اطلاعات آمریکا 1000 صفحه از ماجرای کودتا بیرون داد، کودتا 28 مرداد.
به تازگی وزارت امور خارجه آمریکا اسناد دخالت این کشور در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دکتر مصدق را منتشر کرده است. در این اسناد که مربوط به مکاتبات محرمانه سفارت آمریکا در تهران با وزارت امور خارجه این کشور و سازمان جاسوسی CIA است، به وضوح از نقش مستقیم آمریکا در مدیریت این کودتا و کنار زدن دولت منتخب دکتر مصدق پرده برداری شده است. برخی از ناظران غربی این عملیات مخفی را پیروزی در مبارزه با کمونیسم تلقی می کنند، حالان که برخی دیگر آن را نمونه ای از مخربترین اقدامات CIA علیه دموکراسی می دانند.
این اسناد چه می گویند؟
انتشار این اسناد در وبسایت آرشیو اسناد ملی امنیتی دانشگاه جورج واشنگتن بلافاصله به یک خبر جنجالی در رسانه ها تبدیل شد. در بیشتر این اخبار هم تنها به این بسنده شد که سازمان سیا بالاخره به نقش خودش در کودتای 28 مرداد اعتراف کرد و دیگه جای هیچ شک و تردیدی در آمریکایی بودن این کودتا باقی نمونده. اما کم تردیده شد که رسانه‌ای محتوای این اسناد رو گزارش کنه و بیشتر تیترهای جنجالی و موضوعاتی که قبلا هم عنوان شده بود دوباره تکرار شد.
بخشی از اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا از فهرست اطلاعات محرمانه خارج شده، در دسترس عموم قرار گرفته. نتیجه بررسی این اسناد چه بوده و چه تحلیل‌های تازه ارائه شده؟
سندهایی که از سال 2013 اعلام شده مشخص‌تر از قبل از نقش سازمان سیا در کودتای 28 مرداد 32 خبر می‌ده. منتها این بار اسناد جزئیات بیشتری از این رویداد مهم تاریخی به دست می‌دن. شاید بد نباشه چند عکس و نقشه از برنامه سیا در روز کودتا، یعنی 28 مرداد، ببینیم که به تازگی این سندها آزاد شده.
فردی که موفق شده این اسناد رو به دست بیاره و منتشر کنه ملکوم برن، رئیس بخش تحقیقات و آرشیو دانشگاه جورج واشنگتنه. او فردی که مسائل ایران رو به دقت دنبال میکنه و انتشار اسناد در مجموعه تحت مدیریت او به اهمیت این موضوع اضافه میکنه. ملکوم برن نویسنده کتاب‌های متعددیه که جنجال ایران کنترا تاریخ غیر محرمانه شده از جمله اونهاست. کتابی که درباره فروش سلاح به جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و از طریق اسرائیل در دوران جنگ با عراق. ملکوم برن همچنین برای نگارش یک کتاب درباره محمد مصدق و وقایع سال 1332 در ایران برنده جایزه هم شده. از او پرسیدیم اساساً چه مطلب تازه‌ای در این اسناد وجود داره که قبلا مطرح نشده. عقیده او اهمیت موضوع در اینه که بالاخره بعد از 60 سال چند سند محرمانه سازمان سیا از وقایع مرداد 1332 به خاطر استناد بخش او به قانون آزادی اطلاعات در آمریکا طبقه بندی غیر محرمانه شده. بن همچنین تاکید کرد که بریتانیایی ها هنوز در این باره سکوت محض کردند.
عباس سلیم نمین هستم، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران. در ارتباط با اسنادی که منتشر شد باید عرض کنم خب این اسناد با تأخیر بسیار زیاد داره انتشار پیدا میکنه. در سال 1369 بخش ناشیزی از اسناد منتشر شد و با اعتراضات زیادی مواجه گشت. طبق قانون آمریکایی ها بر اساس قوانینشون موظفن بعد از 30 سال اسناد رو آزادسازی کنن. حقوق عمومی است، یعنی دیگه دولت حاکمیتی بر اسناد نداره، این جزء اموال عمومی محسوب میشه که باید در اختیار همه اقشار جامعه قرار بگیره. آزادسازی اطلاعات اعتراضات انجمن تاریخ نگاران آمریکایی رو به دنبال داشت. این مطلب به سیرات پژوهشگران نسبت به عدم انتشار اعتراض کردن. در سال 1991 با فشار کنگره وزارت خارجه قول داد که اسناد رو منتشر کنه. هم بلافاصله بعد یک بهانه‌ای رو مطرح کردن که اگر اسناد منتشر بشه در روند گفتگوهای هسته‌ای ایران تأثیر میگذاره و با این بحث باز هم انتشار اسناد به تعویق افتاد. خب اینها با این توجیه که میتواند بر روند مذاکرات هسته‌ای تأثیر بگذاره منتشر نکردن. مجدداً بخشی از اسناد منتشر شد، همونجوری که درستی دیگران هم اشاره کردن. برخی نامها، برخی مراکز همچنان مقبول مونده یا جلوش گرفته شده انتشارش. البته ببینید طبق قوانین اینها میتوانند برخی از اسناد رو منتشر نکنند، منتها تعداد اندکی. اینا میتونن بگن که فلان مسئله همچنان جاری است و اگر این سند منتشر بشه به منافع ملی ما لطمه میزنه، لذا میتونن منتشر نکنن. اما آمریکایی‌ها تقریبا همه اسناد رو جلوش گرفته بودن.
این اسناد که 375 قطعه سند را شامل می شود نشان می دهد که آمریکا مستقیما در سرنگونی دولت منتخب محمد مصدق و حمایت از دولت زاهدی ایفای نقش کرده است. در جنجالی ترین سند این مجموعه ادعا شده است که آیت الله کاشانی و هواداران ایشان با سرنگونی دکتر مصدق و انجام این کودتا موافق بودند. این در حالی است که آیت الله کاشانی یک روز پیش از 28 مرداد طی نامه‌ای به دکتر مصدق او را از شرایط جدیدی که کودتاچیان تدارک دیده بودند مطلع ساخته و از او خواسته که با همکاری او تصمیمات لازم برای جلوگیری از کودتا را تدارک ببیند. صرف نظر از دستخط و امضا، متن و فضای حاکم بر آن و ادبیات نوشتاری آیت الله کاشانی، پاسخ رسمی دکتر مصدق و امضای وی در پای نامه نیز هیچ تردیدی در صحت صدور آن باقی نمی‌گذارد. متن نامه بدین شرح است:
حضرت نخست وزیر معظم جناب آقای دکتر مصدق دام اقبالو، گرچه امکانی برای عرایزم باقی نمانده است، ولی صلاح دین و ملت برای این خادم اسلام بالاتر از احساسات شخصی است. همانطور که گفتم آمریکا ما را در گرفتن نفت از انگلیسی ها کمک کرد، حالا به صورت ملی و دنیا پسندی می خواهد به دست جناب عالی این ثروت ما را به چنگ آورد و اگر واقعا با دیپلماسی نمی خواهید کنار بروید، این نامه من سندی است در تاریخ ملت ایران که من شما را از وقوع حتمی یک کودتا توسط زاهدی که مطابق با نقشه‌های خود شماست آگاه کردم که فردا جای هیچ گونه عذری نباشد. اگر به راستی در این فکر اشتباه می‌کند، با اظهار تمایل شما سید مصطفی و ناصرخان قشقایی را برای مذاکره خدمت می‌فرستم. سید ابوالقاسم کاشانی.
یکی از مهمترین پیامدهای منفی کودتا شکافی است که بین نیروهای مذهبی تحت رهبری آیت الله کاشانی و نیروهای مدنی تحت رهبری مصدق ظهور نمود. آنان هر یک علت موفقیت کودتاچیان را در عملکرد اشتباه می‌دیدند. استبداد نیز در عمق بخشیدن به این شکاف از هیچ امری فروگذار نکرد و علی‌رغم اقداماتی که بعدها نیروهای انقلابی در به هم پیوستن این دو گروه صورت دادند، هیچگاه دیگر آن وحدت و یکدلی ایجاد نشد.
اسنادی که دولت آمریکا اخیراً درباره واقعه کودتای 28 مرداد 1332 شمسی منتشر کرده، ابعاد تازه از تماس‌های آمریکا با دو نفر از برجسته‌ترین روحانیان وقت ایران، یعنی ابوالقاسم کاشانی و محمد بهبهانی را روشن می‌کند. اینکه چطور آمریکا برای ایجاد اختلاف در جبهه ملی سیاست تعامل با کاشانی را در پی گرفت و او چه چیزهایی را به صراحت به واشنگتن میگفته، همچنین بنابر یک سند که از حالت طبقه بندی فوق سری خارج شده، محمد بهبهانی از عوامل اصلی کودتا بوده و از سفارت آمریکا پول دریافت کرده بود.
من شهیدی به عنوان کارشناس رسانه‌های بیگانه در قالب برنامه مرداد در مرداب در خدمت شما هستم. هدف از این برنامه ارائه یک تبیین نسبتاً جامع از مجموعه تبلیغات رسانه‌های خارجی در زمینه کودتای 28 مرداد و نقش گروه‌ها و دستجات داخلی و همینطور نقش سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی خارجی در این کودتا است. اول در زمینه بحث دال و مدلول هست. منظور از دال یا دال‌ها کلمات و واژه‌هایی هست که رسانه‌های بیگانه در این خصوص و در خصوص کودتای 28 مرداد و نقش گروه‌های داخلی و خارجی در اون ازش استفاده می‌کنند. و منظور از مدلول هم در اینجا مفاهیمی هست که تلاش میشه در این زمینه به ذهن مخاطب متبادر بشه. در این زمینه هم ما شاهد نوعی بازی‌های زبانی در ادبیات رسانه‌های خارجی هستیم. به عنوان مثال در بحث نقش نخبگان مذهبی در زمینه کودتای 28 مرداد، این رسانه‌ها و به خصوص بی بی سی متوجه نقش آیت الله کاشانی و آیت الله بهبهانی در این زمینه شدن و ادعاهایی در زمینه دست داشتن یا ادعاهایی در زمینه مدیریت و اجرا یا موافقت با این کودتا توسط این نخبگان مذهبی ارائه دادن. در اینجا ما شاهد این هستیم که دالهایی مانند روحانیون، آیت الله ها یا نخبگان مذهبی با مدلول ها و مفاهیمی مثل دست نشاندگی، وابستگی به غرب، وابستگی به امریکا، توهم، بلند پروازی، غیر عقلانی تصمیم گرفتن و شهرت طلبی همراه و قرین میشه. یعنی به عبارت دیگه تلاش این قبیل رسانه ها در زمینه اسباب و علل کودتا این هست که نقش افرادی مانند آیت الله کاشانی رو در چنین قالب هایی به مخاطب ارائه بدن و القا بکنن و چنین مفاهیم یا مدلول هایی رو مورد توجه مخاطبین قرار بدهن. بنابراین تلاش میشه که نقش آیت الله کاشانی و همینطور نقش آیت الله بهبهانی در قالب نوعی همراهی و همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی امریکا یا CIA جلوه داده بشه و القا بشه. این یک نکته مهم است و همینطور همین روش شناسی و همین متد رو ما مثلا در رابطه با واژه‌ای مثل کودتا اصلا میبینیم در تبلیغات این قبیل رسانه‌ها که تلاش میشه کودتای 28 مرداد که در واقع خودش به مثابه یک مرداب سیاسی هستش و مانع از تحرک و پویایی سیاسی جامعه ایران در اون مقطع شد، این به گونه دیگه به مخاطب تداعی بشه در قالب مدلول‌ها و مفاهیم دیگه‌ای مانند مقتضیات داخلی و اختلافات داخلی میان دو جبهه ملیون و مذهبیون به مخاطب القا بشه و نقش سازمان‌های اطلاعاتی هرچند مورد توجه قرار می‌گیره، اما بیشتر به نظر میاد یک نقش فرعی هست. یا یک نقش دست دوم هست و گویا کودتا یک فرایند سیاسی بوده که با تمایل قلبی و قبلی خود نخبگان مذهبی و همینطور همکاری و جهت‌دهی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی غرب و به خصوص ایالات متحده آمریکا سازماندهی شده. حتی در بحث سازماندهی هم بی‌بی‌سی مدیریت، اجرا و سازماندهی داخلی کودتا رو متوجه نخبگان مذهبی داخل ایران میکنه. پس یک نکته مهمی است که در رابطه با مبحث زبانشناختی و رابطه میان دالها و مدلولها، رابطه میان کلمات و واژگانی که استفاده میشه و مفاهیمی که به ذهن مخاطب القا میشه، ما اینجا این رابطه رو خیلی به وضوح میبینیم و از این منظر میتونیم یک تبیین